بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله سوم از این ملحقات شرب مسکر و حد مسکرین است. فرمودن لو تاب الشارب و انه قبل قیام البینت علیه به شربه سقط انه الحد، ولو با تاب بعد قیامها لم یسقط و علیه الحد. می فرماید گاهی شارب مسکر، حالا مسکر خمر باشد یا شیء دیگر باشد فرقی نمی کند در این مسئله، اگر قبل از این که بینه اقامه شود بر این که این شخص شرب مسکر داشته، قبل از قیام بینه توبه کرد، ولو این که بعد بینه بیاید که شرب مسکر کرده، توبه قبلی موجب سقوط حد می شود، لذا بر چنین شخصی حد نمیزنه. و اما اگر اول بینه قائم شد بر شرب مسکر، بعد از اقامه بینه توبه کرد، این توبهش بینه و بین الله مؤثر است که مجازات قیامتی نداشته باشد، ولی در ثبوت و سقوط حد تأثیری نمی گذارد و بینه حجت شرعی است. حاکم باید طبق حجت شرعی عمل بکند و اجرای حد بکند. خب در اون باب که حق الناس باشد باید دیه او را پرداخت کند، الا مجازات آخرتش بله با توبه از بمیره. دوم، فرع دوم مسئله این است که اگر اقرار به شرب خمر کرده است، شرب مسکر اقرار کرده، خب یقینا اگر توبه قبل از اقرار بوده است به طریق اولا حد ساقطه، و اگر توبه بعد از اقرار بوده است، اول آمده پیش حاکم و قاضی اقرار به شرب خمر کرده است و بعدن توبه کرده است، آیا حد ساقط میشه یا نه؟ فیه تأملون. مرحوم امام رحمت الله علیه در باب زنا و لواط فرمودن اگر زنا و لواط با اقرار ثابت شده، اگر توبه قبل از اقرار باشد حد ساقط است، و اگر بعد از اقرار باشد الحاکم و مخیرون بین این که از او گذشت کند و یا حد جاری بکند، و ترجیح دادن عفو و گذشت را. در باب شرب مسکر همین مطلب را فرمودن، ولی فرمودن والاهوت له الاقامه، اهوت برای حاکم این است که اقامه حد بکند. چرا؟ چرا؟ به خاطر این که خلاصه با اقرار حد ثابت شده است، میخوان بگیم با توبه ساقط بشود. میخوام اینو بگیم، دلیل خاصی که داریم توبه مسقط حد است مربوط به زنا و لواط است. در شرب مسکر چنین روایت و دلیل خاصی نداریم، لذا احوال این است که آقای قاضی بعد از اثبات حد اجرا بکند حد اسلامی را و حد را به تأخیر نیندازد و حدود الهی تعطیل نشود. لذا فرمودن احوت این است که اقامه حد بشود. احوت به خاطر اینه که دلیل مربوط به اون موضوعات دیگر بود. و اما مسئله چهارم که خدمتون هستی، میفرماد من استحل شیئاً من المحرمات المجمع على تحریمها. این بحث امروز، این مسئله مربوط به مسکر فقط نیست، بلکه مسئله عامی است. می‌فرماید اگر کسی حرامی را که همه مسلمان‌ها اجماع بر حرمت او دارن، او را حرام نداند، حلال بشمارد. مثل این که در قرآن آمده حرمت علیکم المیتته و الدم و لحم الخنزیر و امثال اینها. بعد همین جاهایی که فرق مختلف مسلمین میگوین حرام است، او حلال بشماره. آیا چنین شخصی چه حدی دارد؟ آیا حد او چه حدی است؟ می‌فرماید بین که اگر این حلال شمردنش برگشت کند به انکار رسول خدا و انکار دین خدا، یقیناً چنین شخصی مرتد است، باید حکم ارتداد بر او جاری بشود. حالا اگر مرتد فطری است کشته می شود، اگر مرتد ملی است توبه داده می شود، اگر توبه نکرد کشته می شود. باز اگر زن و مرد باشه بین اینها فرق میکند. فرمودن من استحل، کسی که حلال بشمرد شیئی از محرمات را، محرماتی که اجماع شده بر تحریمشون بین مسلمین، مثل میته، دم، لحم خنزیر، ربا. حالا اگر مرتد فطری باشد کشته میشه، اگر برگشت کند انکارش به تکذیب پیغمبر یا به انکار دین به اینجا کشیده بشه، باید کشته بشود. و الا اگر انکارش به اینجا نکشه، فیعذر، چنین شخصی تعذیر می شود، یعنی مقدار شلاق بهش می زنن، منتها حد خاصی نداره. گاهی هست که این انکار لشبهتن هست، انکار لشبهتن هست. چرا میگه حلال است؟ چرا حرمت را منکر است؟ لشبهتن، شبهه‌ای براش پیش آمده، بر اساس اون شبهه میگوید حلال است و این شبهه هم در حق او شبهه درستی است. گاهی ممکن آدم در منطقه زندگی کنه، الان مثلا فرض کنید، البته این مجمع علیه هم نیست، گوشت خرگوش حرام است یا حلاله؟ ما شیعیان میگیم حرامه. بله، همه ما میگیم حرامه. حالا اگر کسی در منطقه ای باشد که اهل سنت در اونجا زیادن، اونا حلال میشمورن، خب او حلال بشمورد این قضیه را، خب این شبهه براش پیدا شده، یعنی حکم شیعه رو کاملا نمیدانسته. اگر اینجور باشد و حلال بشمورد تعذیر نمیشه، منتها براش توضیح میدن، اگر توضیح دادن بازم حلال شمرد، حالا تعذیر میشود، مشکلی نداره. و اگر انکارش به شبهه‌ای باشد، به خاطر شبهه‌ای باشد و از کسانی باشد که در حق او شبهه معنا دارد، تعذیر نمیشه. نعم لو رفعت شبهت او، اگر آمدن شبهشو برطرف کردن، در این حال اصرار کرد بر حلال شمردن، این قتله. چرا؟ چون این حلال شمردنش دیگه برگشت میکند به انکار رسول خدا و انکار شریعت، چون برگشت میکند به تکذیب نبی و ارتداده. میفرماد میفرماد اگر کسی حرامی از حرامها رو مرتکب شد، غیر از اون حرامهایی که خود شارع براش حدی تعیین کرده، یه وقت شراب میخورد حد خاصی داره، مسکر شرب میکند حد خاصی داره، نسبت زنا به مردم داده، قذف کرده، حد داره. نه، یه حرام دیگری رو مرتکب شد، غیبت کرد که شارع براش حدی مشخص نکرده، دروغ گفت، حدی براش شارع مشخص نکرده ولی حرام هست، اینجا تعذیر می شود، منتها به شرط این که مستحل نباشد. اگر اینا رو حلال بگم، کی گفته غیبت حرامه؟ غیبت میکنه، اگر کی گفته دروغ حرامه؟ اگر مستحل باشد، یعنی حلال بشمره، یقینا اگر متوجه باشد که انکارش به انکار شرع منتهی میشه، مرتد است و کشته میشه. و اگر کسی مرتکب بشود شیعی از محرمات را غیر از اون چی که در شریعت برای او حدی مشخص شده و عالم به تحریم باشد، مستحل نباشد، حلال نشمره، او را تعذیر میشه. میخواد محرم و کار حرام از حرامهای کبیره ای باشد یا از حرامهای صغیره ای باشد. اینا همش به خاطر اینه که در بعضی موارد منجر به ارتداد می شود، باید حکم مرتد جاری بشه، بعضی جاها منجر به ارتداد نمی شود، صرفا گناهی مرتکب شده و قاضی او را تعذیر و تنبیه می کند. و اما آخرین مسئله در این موضوع یا چیز، فرمودن من قتل هلحد او تعذیر فلا دیت له الا اذا لم یتجاوزه. می فرماد به این که اگر کسی را حد زدن یا تعذیر کردن، 50 تا شلاقش زدن یا 80 تا شلاق برای شرب خمر به او زدن، اتفاقا مرد. یه وقت حاکمی که شلاق دستور داده، یه وقت هست که مثلا بنا بوده 50 ضرب شلاق بزنن، 100 تا زده، بیش از حد زده، یا نه بنا بوده است مخففن و شلاق ها رو سبکتر بزنن، با شدت هرچه تمامتر زده. اگر از حد شرعی تجاوز کرده است، دیه بر حاکم است، باید دیه شو بدهد. و اما اگر روش شرعی رو کاملا لحاظ کرده اما در این حال طرف از بین رفته است، اینجا لا دیت الله، دیه ای نداره. فرمودن کسی که بکشد او را حد یا تعذیر، فلا دیت له اذا لم یتجاوزه، وقتی از حد نگذره. دلیل بر این موضوع اولا روایت سیه حلبی است، فرمود ایما رجل قتل الحد او القصاص فلا دیت له، هر شخصی که حد و قصاص او را کش دیه ندارد. روایت ابی سباه کنانی میگوید که به امام عرض کردم رجل قتله القصاص له دیتون، قصاص کسی را کش آیا دیه دارد؟ معلوم میشه این قصاص قصاص عضو بوده، ولا قصاصی که کل در مقابل خط او را بکشن که دیگه اون قتلش مسلمه، او که دیگه بله نظرم فرض این گوش کسی را قطع کرده حالا قصاص میکنن گوشش میکنن، یا دست کسی رو قطع کرده دستش رو قطع میکنن. اگر اینجوری قصاص عضو کردن و طرف مرد، حالا اینجا چیکار بکنن؟ حضرت فرمود اگر بنا باشه به این مسئله توجه کنن باید هیچ کس رو قصاص نکنن. پس معلوم میشه قیاس تشریع شده، گاهی اتفاقات هم میفته دیگه. فرمود لوکان زالگ لم یقتص من احدین و قال من قتل اهل حد فلا دیت له، فرمود کسی که حد او را کشت دیه بر او نخواهد بود.
اگر مثلا گوشی کسی را قطع کرده او مرد،
یعنی باید قصاص گوش میکرد.
مثلا گوش کسی را شما عمدن بریده، اصلا بحث قصاص رجوع آمده به خاطر همین گوش مرد،
او که دیگه قتله. بله اونجا قتله، اونجا قتل از قصاص میشه. و اما مسئله دیگر اینه، گاهی چشم مادر میگیره. خیلی خوب بده بله، در موضوع دیگری مرحوم شیخ فرموده اگر از حدود الله باشه دیه ندارد، اگر از حقوق الناس باشه دیه دارد. روایتی در این مورد آمده، روایت حسن ابن صالح سوری است، میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود من ضربناه حدا من حدود الله فمات، فلا دیت له علینا. حضرت فرمودن هر کسی رو که حد الله برش جاری کردیم و مر، حدی به گردن ما نیست، دیهی به گردن ما نیست. ولی من ضربناه و حد من حدود ناس فماته فإن دیته علینا. ولی اگر از حدود الناس باشد، مثل حد قصف و امثال اینها رو، حد رو جاری کردیم و مرد، در اینجا دیش بر ما هست، یعنی ما باید دیه بدیم زامنه. خلاصه ما هستیم و دو نوع روایت، یک نوع اون دو روایت قبلی که گفتی اگر کسی به خاطر اجرای حد یا تعذیر از دنیا رفت و مرد، اینجا دیه ای ندارد، نه بر بیت المال و نه بر حاکم، در صورتی که حاکم رعایت همه دستورات شریعت را کرده باشد. شیخ طوسی فرمودن در حق الله و حقوق الله، حدود الهی، همون حرف درست است، دیه ای در کار نیست. ولی اگر حد از اموری است که مربوط می شود به حقوق ناس، اگر اینجور باشد چرا دیه هست؟ حالا گاهی دیه بر حاکم است و گاهی دیه بر بیت المال است، و دلیلش این روایتی است که در استبصار شیخ نقل کرده. ظاهرا این روایت از نظر سند سند قویی ندارد، مشهورم بر طبق او عمل نکردن، لذا به همون روایت نوع اول باید استدلال کنیم و بگوییم اگر حاکم تجاوز از حدود خودش نکرده و درست عمل کرده است، اگر حد جاری شد و شخص از دنیا رفت، فلا دیت له. صلی الله علیه.